السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارض کتاوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجعل فرجا. خب در خدمت آیه شریفه اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون بودیم که به بحث ربایی که ذیل این آیه بود رسیدیم و در بحث ربایی که ذیل این آیه بود مقداری از روایات و تعدادی از روایات با بیانات مرحوم علامه گذشت. به این روایت شریف رسیدیم که در کتاب شریف عدت الداعی ایزن عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که افزعوا الی الله فی حوائجکم والجو الیه فی ملماتکم و تضرعوا الیه وادعوه فان الدعاء مخ العباده و ما من مؤمن يدعو الله الا استجاب فاما ان يؤجله له في الدنيا او يؤجل له في الاخره و اما ان يكفر له من ذنوبه بقدر ما دعا ما لم يدعو بمعصم. در این روایت شریف که به وزان روایات سابق آمده که مرحوم علامه فرمودند در روایات سابق ما دو زبان داریم، زبان فطرت و زبان لسان سر. این زبان سر ما که همین زبانی است که ما با او قال و گفتگو داریم، گاهی تطابق دارد با زبان فطرت ما و گاهی تطابق ندارد. اونجایی که تطابق داشته باشد قطعا دعا مستجاب است، اونجایی که تطابق نداشته باشد زبان فطرت دعاش مستجاب است و زبان سر دعاش مستجاب نیست. اون بحثایی که گذشت در این مسئله که خیلی هم ایشون تو این مسئله اصرار داشتن و سماجت بر مسئله که این سماجت توحیدی بود، این اصرار و سماجت اون نظام توحید رو در وجود سرایت میداد، بقیه روایات رو هم بر همون اساس بیان میکنن. در اینجا که میفرمایند افزعوا الی الله فی حوائجکم والجو الیه فی ملماتکم، در حوائج افزعوا، این فزع و افزعوا پناه بردن، این پناه بردن خلاصه یه حالتی نیست که انسان فقط گرایش داشته باشه، گرایشی است که با تمام وجود میره، یک پناه بردن، یک نوع در حقیقت از حالت فقط به سمت خدا رفتن بالاتره. مثل این میمونه که چطور بچه وقتی که دور میشه از مادرش با فزع خودش رو به سمت مادر میکشاند، این افزعو اونگونه است که افزعو در حقیقت الالله فی حوائجکم، که اینجوری که بچه که گریه میکنه دیگری آرومش نمیکنه، هر کسی دیگری هم او رو بخواد بغل کنه اونجا آرام نمیشه، اون مادر رو میطلبد چون احساس میکند که وجودش بسته به اوست. افزعو الالله فی حاجتها که پیش میاد، حاجتها برای این است که شما رو به اون سمت بکشاند، حاجت ها مأموریت و پیام حاجت کشاندن شما به اون سوست. اگر کسی در حاجت به اون سو نرفت پیام حاجت گرفته نشده. اگر انسان حاجتمندترین است، چون انسان باید بیشترین رجوع رو به خدا داشته باشد و این رجوع زیاد انسان به خداست که انسان رو خلیفه کرده، لذا افزعوا الالله فی تمام حوائجتون، ریز و درشت ندارد. حوائج نزد ما کوچک و بزرگ دارد، اما نزد خدا حوائج کوچک و بزرگ ندارد، چون هر چیزی که از او خواسته شود همه پیش او در حقیقت چیست؟ یکسان است. برای ما کوچک و بزرگ دارد، اما برای خدای تعالی در اجابتش و رفع حاجت کوچک و بزرگ نیست که بگیم ای به که حاجتهای کوچک رو پیش خدا ببریم، حاجتهای بزرگ رو نبریم، حاجتهای بزرگ رو ببریم، حاجت کوچک رو نباید ببریم. نه، این عیب در اینجا مطرح نیست، چون خدای تعالی رافع حاجته و خدا میخواد نشون بده که رافع حاجت فقط منم. لذا در کوچیکان بردن انس ایجاد میکند که در بزرگها برای انسان افزعو محقق شد. ولجعو الیه فی ملماتکم، پناه ببرید به او. افزعو با ترس، الجعو در حقیقت گاهی با رغبته. ولجعو الیه فی ملماتکم، ملم شدائدن، یعنی وقتی که اون نوازلش حاجت ها عامن، یعنی هر حاجتی ممکنه در حقیقت نیاز من باشه اما شدید نباشه، دقت میکنه شدائد نباشه. اما ملمات، ملمه شدیده است، چیزی است که بر انسان بدون اختیار انسان نازل میشه بر انسان، شدیدم هست. ملماتکم یعنی در شدائد، پناهگاهتون در شدائد فقط کی باشه؟ خدا باشد. ولجعو الیه فی ملماتکم و تضرعوا الیه، و در همه حال به سوی او تضرع داشته باشید، رجوعتون فقط به سوی او باشد، تقاضاتون فقط از او باشد. و دعوه، باب رابطه دعاست، تضرعوا الی، افزعوا، ولجعوا، منتها تمام اینها با چی محقق میشه؟ با دعا. و دعوه، او را بخوانید، فان الدعاء مخ العباده، که قبلا بحثش گذشت که چگونه دعا مخ العباده است، که قبلا ایشون ذیل اون آیه ان الذين يستكبرون عن عبادتی که همون اوایل بحث بود بیان کردن که چگونه در حقیقت دعا مخ العبادت، که حقیقت عبادت با دعا تعریف میشه، چون حقیقت دعا رابطه است و عبادت حقیقتش برگشتش به همین ایجاد رابطه است، لذا دعا مخ العباده است. و ما من مؤمن يدعو الله الا استجاب، دعا اگر بکند مؤمن حتما مستجاب است. لذا این گونه نیست که فقط انبیا دعاشون مستجاب باشد، بلکه مؤمنین هم دعاشون مستجاب است. و ما من مؤمنین، نکره در سیاق نفی آمده، و ما من مؤمنین یدعو الله الا استجاب، حتما مستجاب است. منتها اجابت گاهی مؤمن در تشخیص مصداق خطا کرده، اما در دعا که خطا نیست، تو رابطه، رابطه محقق شده، اما در تشخیص مصداقی که نیازش خطا کرده، خدا تعالی او رو اصلاح میکند، اما دعا مستجاب است. دعا یعنی این حقیقت رابطه محقق شده، قطعا محقق شده. اما این که اون چیزی که مؤمن خواست نتیجه دعاش دید، ممکنه در او خطا کرده باشد، چون معصوم که نیست. انبیا در اینم خطا نمی کنند، درسته؟ زبان فطرتشون با زبان سرشون تطابق کامل دارد، لذا دعاشون هم رابطه مستجاب است، هم اون مدعایی که کردن، چیزی که خواستن، در حقیقت مستجاب است. اما مؤمنین امکان خطای در اون خواستشون هست که مصداق اون نیازشون یا مصداق صلاحشون نباشد. لذا میفرماید که فاما ان یؤجله له فی الدنیا، یا تعجیلا در دنیا همون حاجت محقق میشود، او یؤجل له فی الاخره، برای او به تأخیر میفته، در آخرت محقق میشود. چون اگر در دنیا مستجاب بشه، از دست میده بعضی چیزها رو. گاهی انسان با به دست آوردن بعضی چیزهایی که میخواد، اون نتیجه‌ای که اصل رابطه است رو از دست میده، لذا خدای تعالی ذخیره میکند او رو برای او در آخرت. لذا باید خواست، اصرارم کرد، اما اجابت رو به او واگذار کرد، در اجابت راضی بود. هرچند باید خواست، باید بخواهیم، اصرارم داشته باشیم، اما در اجابت چی باشیم؟ راضی باشیم. و اما ان یکفر له، یا این دعایی رو میکرد، یه چیزی رو میخواست، اما خدای تعالی میبیند مانعی تو وجود اوست که اون مانع ضررش برای وجود او بیشتره، این دعاش رو قرار میده برای رفع مانع که نیاز ضروری تر اوست، برای او ضرورتش بیشتره. اما ما که باور نمی کنیم دعامون مستجاب شده، چون اون حاجت محقق نشده. و اما ان یکفر له من ذنوبهی به قدر ما دعا، خدای تعالی می پوشاند از گناه. گناه در اینجا مانعه، موانع وجودی اوست، موانع کمالشه. خدای تعالی می بیند بودن این مانع تمام اون حسناتی رو که بر این محقق بشود رو آتش میزند، درسته؟ هر چی این بخواهد بهش داده بشه، اون گناه باعث میشه هیزمی است که آتش زنه اینهاست، حبط میکند اینها رو. خب اگر در حقیقت او که تشخیص میده این هیزمی است که داره میسوزاند اعمال صالح را، این هیزم رو از بین ببرد، این آتش رو خاموش بکند، اولای از آن است که چیز جدیدی به او بده که باز بسوزد، درسته؟ وقتی که تازه چیز جدید میده، ببینید معده‌ای که مریض شده، وقتی غذا به او داده میشه، غذا میخوره این معده مریض، همون غذای مقوی رو تبدیل میشه به چی؟ سم برای این. همون غذای مقوی تبدیل میشه به چی؟ به سم تو معده. لذا باید مدتی نخورد، یا اگر میخورد خیلی چیز سبکی باشد که معده تحمل او رو داشته باشد. اما اعمال ما، دعاهای ما، اون غذاهای مقوی است. اگر معده ما مریض باشد که اون ذنوب باشند، اون غذاها رو آتش میکنند و آتشش انسان رو چیکار میکنه؟ شعله ورتر میکنه. لذا اگر شما جای خدا بودی چه میکردید با این بنده که دعا میکند چیزی میخواد و شما میدونید اینو که میدید این خوبه، اما این میشه ماده آتش زنه برای اون آتشی که دارد، یعنی اون آتش رو شعله ور. خب برای او، هر چند او به شما بچه کودک شما باشد، با تحمل میکنید بد و بیراهای او رو و در حقیقت ناسزای او رو، ولی آتشش رو خاموش میکنید. درسته؟ این کار هست یا نه؟ بچه دلش درد میکنه یه چیزی هم میخواد بهش نمیدید. اینا دیگه ببینید، فکر نکنیم فقط مال بچگی ها، ما هم همین کنیم. و فی نهج البلاغه فی به قدر ماده ها مالم ید او به معصمه، تا وقتی که اصلا گناه نخواسته باشه. اگر گناه رو طلب بکند، او دیگه اصلا حاجتش، دعاش حقیقتا دعا نیست. مثل اون دعای به مالا یکونه، دعا محقق نشده. چون دعا محقق نشده، اجابتی در کار نیست. و فی نهج اونم باز از رحمت الهیه، و الا خدا میگه خودش میخواد بذار بهش بدم تا در حقیقت دیگه این کارا نکنه. نه، اونم از رحمت الهی است که دعایی که در مورد تقاضای گناه رو مستجاب نمیکنه. و فی نهج البلاغه فی وصیت له علیه السلام ابنه الحسن علیه السلام، اینجا اشتباه نوشته، ابنه الحسن علیه السلام، همون کتاب 31 نهج البلاغه 31 که این ابتدا دارد، که ابتدای روایت هم خیلی زیباست. حتما همه روایت رو ببینید که این قسمتی که آمده خیلی از بحث دعاش تا اینجا هم حذف شده. حتما دوستان به اصلش رجوع بکنن. منم اینجا نوشتم، ولی خب دیگه حالا الان وقتش نیست، که گاهی در بعضی از کلمات شروع میشه ادفع امواج البلاء بالدعا. تعبیر خیلی زیباست که ادفع امواج البلاء بالدعا. امواج موج موج پی در پی میاد، چون موج خصوصیتش این است که پی در پی موج میاد، یعنی موج بعدی گاهی عظیمتر از قبلی است، اون قبلی گاهی متراکم میشه. موج وقتی به ساحل میرسه برمیگرده، اثر برگشتش باعث میشه موج بعدی که میخواد بیاد رو عظیمتر میکنه. ادفع امواج البلاء بالدعا، امواج بلا رو با دعا چکار بکنید؟ دفع بکنید. که این دفع گاهی بعد از آمدنه که میشه رفع، گاهی قبل از آمدنه، یعنی دعا دو کار ازش میاد. گاهی آمدن مصیبت و بلا رو بعد از آمدن دفع میکند، گاهی حال دعا قبل از آمدن بلا بلا رو مندفع میکند، که هم دفعی هم رفعی، که ادفعو در اینجا عامه. و فی نهج البلاغه فی وصیت له علیه السلام لابنه الحسن علیه السلام ثم جعل فی یدیک، خیلی تعبیر عالی است که میگم صدر روایت هم جالب، منتها من فقط این قسمتشو براتون بخونم که بله، میفرماید که وعلم ان الذی بیده، این نکته خیلی برای این نکته که اینجا میخوام استفاده کنم، این فراز خیلی مفیده. وعلم ان الذی بیده خزائن السماوات والارض قد اذن لک فی الدعا و تکفل لک بالاجابه، اونی که خزائن، نه آسمان ها و زمین، خزائن آسمان ها و زمین، خزائن آسمان ها و زمین نظام علیت عالمه، نه فقط خود سماوات و ارض، خزائن ما من شیء الا عندنا خزائنه، خزائن سماوات و ارض. میگه اونی که خزائن سماوات و ارض دست اوس به یدهی است، قد اذن لک فی الدعا و همچنین تکفل لک بالاجابه. این در به اصطلاح این که انسان یقین بکنه که اجابت قطعی است، همه اسباب سماوات و ارض بسیج میشن برای اجابت، خیلی در حقیقت کارسازتره که اون کسی که علت آسمان ها و زمین در دست اوست، علل آسمان و زمین، تمام عالم عللش دست اوست، نه فقط خودش، عللش دست اوست، او در حقیقت تکفل لک بالاجابه، اذن داده در دعا به تو و کفالت اجابت رو هم به عهده گرفته، هم اذن داده. خود اذن دادن نعمتی است که ما قدرش رو نمیشناسیم، که خدای تعالی اجازه داده به ما دعا را، رابطه را، و بعدم از بزرگواری و کرامتش تکفل و در حقیقت کفالت اجابت رو به عهده گرفته. حالا این فراز رو با اینجا ثم جعل فی یدیک مفاتیح خزائنهی، اونی که خزائن آسمان ها و سماوات از دستشه به تو اجازه داده، جعل فی یدیک مفاتیح خزائنهی، با دعا خزائن آسمان و زمین رو کلیدش رو دست تو میده، نه سماوات و عرض و تصرف درش رو در اختیار تو میگذاره، بالاتر خزائن آسمان ها و زمین رو در اختیار تو قرار میده. خیلی حرف نمیدونم، میتونم منتقل کنم چقدر عظیمه. این نیست که فقط آسمان ها و زمین که قدر مقدور آسمان ها و زمین نازل است در دست باشد، خدای تعالی خزائن اینها، نزد تمام نظام ملکوت عالم، تمام نظام باطن عالم، تمام نظام ماسوی الله در وجود بسیج میشه برای اینکه حاجت تو به اجابت برسه. جعل فی یدیک مفاتیح خزائنهی، مفاتیح خزائنش رو در دست تو قرار میده، یعنی همه اونها با دعای تو بسیج میشن برای اجابت به همین دعایی که در دست تو قرار. به ما اذن لک فیه من مسئلته، وقتی که به تو اجازه سوال داد و اجازه دعا داد، همه اون مفاتیح رو که در دست اوست در دست تو قرار میده. یعنی به این رابطه که تو با خدا برقرار میکنی، مفاتیح آسمان ها و زمین دست اوست، میده دست تو این کار رو. این چقدر عظیمه. فمتا شئته، حالا اگر این گونه است، استفتحت به دعا ابواب نعمه، با این دعا تو چی کار بکن؟ باز کن ابواب نعم رو، با دعا باز کن، چون کلیدش دست توی کلید خزائن، با دعا باز کن ابواب نعمه، نه نعم را، ابواب نعم را، که هر کلیدی بابی رو باز میکند، نه نعمتی را. باب در حقیقت مثل خزائنه، که باب که باز میشه، باز میشه به یه خزائن، که کلیدی که در دست توست ابواب نعم رو میگشاید، نه نعمت ها رو فقط. بله، مفاتیح خزائن یعنی در حقیقت اونجا نسبت به خدا مفاتیح راه ندارد، که هرچند دارد و اندهو مفاتیح الغیب، در حقیقت کلیدهای منتها به لحاظ، چون اونجا حقیقت کثرت و وحدت یکیه، اما برای ما کلیدش رو با دعا اجمالا دست ما میده، اگر خواستیم در حقیقت ورود پیدا میکنی. دقت میکنی که کلید اذن وروده، مثل همون جایی که به دعا اذن سوال داده شده، اذن سوال با اذن ورود در اونجا تطابق دارد. ما همون جوری که اجازه داریم دعا بکنیم، اجازه در حقیقت مفاتیح رو به ما داده، اگر در حقیقت دعا کردیم وروده. دقت میکنید؟ لذا میفرماید که استفتحت به دعا، باز کن، یعنی در حقیقت کلید دستته، کلید رو با چی کار بکنیم؟ به کار بگیریم. به کار گرفتن کلید باز کردنشه دیگه، این در حقیقت دعا کردن، باز کردن این ابوابه. استفتحت به دعا ابواب نعمه و استمترت شعابیب رحمته. این شعابیب، تعبیر به شعابیب تعبیر شده، شعبوب رو میگن در حقیقت اون به اصطلاح دفعه‌ای که باران میاد، اما شعابیب دفعاته، باران پی در پی، باران متوالی. لذا میفرماید که استمترت شعابی و رحمته، رحمتهای حق رو پی در پی برای خودت قرار بده، مثل باران پی در پی. استمترت، این باران رو طلب باران کن، منتها شعابی و رحمته، با شعابی به رحمت که اون پی در پی بودن رحمته، استمترت، باران رحمت رو برای خودت پی در پی و غیر منقطع قرار بده، یعنی هیچ جای انقطاع برای خودت باقی نگذار، هیچ لحظه غافل نباش از دعا. هیچ لحظه غافل نبودن، هیچ لحظه در حقیقت از رحمت محروم نبودنه. باب رحمت رو برای ما گشوده با دعا، میگه در حقیقت با دعا میتونید رحمت رو برای خودتون پی در پی کنید، دائمی بکنید. استمتر تشعابی و رحمت، فلا یقنتنک ابطاء اجابت، ناامیدت نکنه اگر اجابت کند انجام شد، با تأخیر انجام شد. چرا؟ فإن العطیت علی قدر النیه، هرچی آدم میخواد در وصف این جمله حضرت بخواد مدداهی بکنه، میبینه هیچی نگه بهتره، چون مدداهی های ما خرابش میکنه. همین فقط میتونیم بگیم اینها هستن که میتونن اینجوری حرف بزنن. میگه اگر تأخیر میشه در اجابت تو، این تأخیر مربوط به او نیست، این تأخیر مربوط به توه. فإن العطیه علی قدر النیه، تو حقیقت طلب دینگونه بوده،
هر چقدر طلب خودت رو قوی تر بکنی، نیت خودت رو بالاتر بری، عطیه مطابق او اجابه. تو ظرفیت بیش از این نداری در اجابت. اگر تأخیر میشه، اگر تبدیل میشه، اگر هر چی که میشه، این مربوط به تقاضای وجودی توه که این رو این گونه قرار میده. و الا اگر تو ظرف لذا انبیا که اون وجودشون مرتبهشون سعه مرتبه خودشون رو داره، اجابت برای اونها به محدوده هایی که ما محدودیم نیست، تأخیر در اجابت برای اونها نیست. دقت میکنید؟ ما از روی جهلمون، از روی اون چیزهایی که خودمون شناختیم و میدانیم، تقاضامون مطابق اونجوریست، لذا خدای تعالی هم همونجوری برامون اجابت میکند با اون شناخت ما. اگر به غیر از اون اجابت کند، انکار میکنیم. لذا میگه گاهی یک کسی عیش هنی میخواد، هنی برای او تدریجیه، ذره به ذره دادنه. گاهی هنی برای او پس از مدتی آتشه که آب هنی مزه میده. اگر یک دفعه هنوز آتشش زیاد نیست بهش آب خنک بدن، اون مزه رو ندارد. دقت میکنین که وقتی آتشش، لذا این عیش هنی میخواد، باید آتش ایجاد بشه شدید براش تا این آب خنک بهش مزه بده، این اجابت مزه بده. مربوط به زیغ اینه، مربوط به ادراک اینه که اگر بهش آب خنک رو تو همون لحظات اولی داده بشه، این عیش هنی نمیبینه، اجابت دعاش نمیبینه. اینو چی میبینه؟ عادی میبینه. دقت میکنید؟ اما اگر بعد آتش شد، بعد از این شد که باب عمومی بسته شد، راه های عادی بسته شد، یه دفعه همین رو بهش. لذا ما اکثر نعمت هایی که خدا بهمون میده اجابت نمیبینیم، چون عادتمونه. این نفس کشیدن رو اجابت نمیبینیم، عادتمونه. این عیش هنی نیست برای ما، این بقامون رو اجابت نمیبینیم. اما اگر یه جایی نفسمون بند بیاد و تنگ بشه، یه دفعه نفس میگیم خدا رو شکر چقدر قدرت، این رو میبینیم. این چه کنه خدا با این زیغ ما که وقتی که مبتلا میشیم به نبود ادراک میکنیم، در حقیقت وجدان میکنیم اون دیر که هست، تا وقتی که عادت این رو وجدان رو نداریم. لذا اینا زیغ وجودی ماست. لذا میفرماید فلا یغنتن نک، ناامیدت نکنه ابتاء اجابت، فان العطیه علی قدر النیه. این جمله رو آدم باید بزنه تو سر خودش که ان العطیه علی قدر النیه، بیچاره قدرت رو بالا ببر تا اجابت بالاتر بره. این کده، این در حقیقت کلیده که داره به ما ارائه میده حضرت. این رو در حقیقت بر فرق در حقیقت فلاکت بار خودمون باید بزنیم که ان العطیه علی قدر نیه. اگر نداری محرومی نمیشه، مربوط به توست چه کردی. اون جایی که عرض کردم اون عابد یهودی که 70 سال عبادت حق کرده بود، در عدت الدائی 70 سال عبادت حق کرده بود، حاجتی رو از خدا خواست، اجابت نشد. بعد 70 سال بلا فاصله این رو بیان کرد که چه کردی با خودت که لایق نبودی تو این 70 سال، چه کردی با خودت که لایق نبودی. ان العطیه علی قدر النیه. بعد اونجا خطاب شد که این لحظه برای تو چی بود؟ افضل اون از 70 سال بود. چرا؟ چون اینجا انسان معمولا خدا رو متهم میکنه که چرا نداد. درسته؟ چرا به من نداد؟ خواستم نداد. این که تو خودتو متهم کردی، این توحیده، این حقیقت رسیدنه که او در دادن تامه، قادر مطلقه، و در حقیقت چی هستش؟ جواد مطلقه، قادر جواده، که هیچ منعی در دادنم ندارد. اگر نمیده، اگر نگرفت، تو نگرفتی، نه او نداده. این بیان رو همیشه تو وجودمون داشته باشه. همینطوره، تقاضاهای ما همیشه مجموعه ای از باورها و نیازهای ما که بر اساس اون باورهاست. این نیازها هم تشخیص نیازهاست که در حقیقت بر اساس اون باورهاست که نیاز دیدیم، و اعمال ما که همه اینها با هم دیگه، اینها در حقیقت اون تقاضای جدید رو میسازن. لذا خوب انسان تقاضاهاش رو به کمال باشه، رو به سعه باشد. اگر شده ابتداءنم به تکلف این تقاضاها رو عام کند، خیلی عالی است که با تکلف باشد تا کم کم به واقعیت برسه. اینگونه نباشه که آدم همیشه تو مرتبه خودش بماند. هرچند اجابت حضرت حق همیشه سعه میده به انسان. بله، خب بله، این که معلومه که انکار میکنیم اگر بده. الان میبینیم، میگیم انکار میکنیم، میده هم، یعنی علا قدر نیه غیر این هم میده، اما منطقه ما اجابت نمیبینیم. اونها رو چی نمیبینیم؟ اجابت نمیبینیم. چون اجابت نمیبینیم اجابت دعامون ندیدیم، میگیم دعامون اجابت نشده. و الا تمام نعمت هایی که تا به حال داده عرض کردم، همه اینها هم بدون سؤال هم فوق در حقیقت نیت ماست. اصلا عقلمون نمیرسید که چه چیزهایی برای ما مفیده که اینها رو خدا به ما داده. اینکه ما اومدیم الان تو حوزه قرار گرفتیم، توی کشور اسلامی قرار گرفتیم، تحت حاکمیت امام عادل قرار گرفتیم، ما شیعه در حقیقت اسنا، اینا نعمت هایی است که اصلا نمیفهمیم چقدر این فوق نیت ماست. اصلا تقاضای این تو وجود ما نبوده، هنوزم اینا رو اجابتی نمیبینیم که دعای در حقیقت بزرگان، انبیا، اولیا، آبا، اجداد، اینها همه در حقیقت جمع شده و غیر از اون اعطای بی سؤال حضرت حق تا ما رو در اینجا قرار، ما اینا رو اعطا میبینیم؟ نه، اینا عادت بر ما، خیلی هم برامون عادیه، خیلی هم بهش فکرم نکردیم تا اول که خدای تا چه. لذا اگر انسان شاکر نعمت باشه، قدر نعمت رو میدونه و نعمت براش عظیم‌تر میشه. یعنی علم به علم نسبت به نعمت، نعمت رو نعمت میکنه. و الا نعمت در حالتی که علم به علم نباشه نعمت نیست، بلکه چی هستش؟ عادتی است که انسان بر او عادت کرده و نعمت نمیبینه، میشه کفران نعمت و ممکنه انسان از دست بده. اما اگر کسی علم به علم پیدا کرد، علم به علم به نعمت پیدا کرد، نعمت تثبیت میشه، از دست داده نمیشه. این حرف ساده ای نیستش. علم به علم به نعمت، نعمت رو تثبیت میکنه، چون شکر رو به دنبالش میاره، نعمت تثبیت میشه. اما اگر نعمت رو داشتیم، علم به علم بهش پیدا نکردیم، شکر مطابقش محقق نشده و لذا امکان زوالش زیاد میشه. بعد میفرماید که فان العطیه علی قدر النیه و ربما اخرت عنک الاجابه، گاهی تاخیر میشه از تو اجابت، لیکون ذلک اعظم لاجر السائل. تأخیر از باب این است که اجر سائل چی بشه؟ مضاعف بشود. اعظم سائل اینگونه است که در درگاه الهی باقی میماند و الا تابش بدن میره دیگه، یادش میره. به خاطر اینکه خدای تعالی این حقیقت وجودی این سائل، سائل باقی بماند، تأخیر میکند تا این ملکه بشه در وجودش، شیرینی رابطه بماند در وجودش، تا بعد وقتی بهش میده اینو دیگه از دست نده. ربما اخرت انکل اجابه لیکون ذلک اعظم لاجر السائل و اجزل عطاء العامل. اونی که آرزو دارد خود این در حقیقت رابطه. لذا ببینید کسانی که توی دوره‌ای مثلا مشکلی براشون پیش آمده بوده، تو درگاه الهی رفته بودن، الان گاهی میگن عجب لذتی داشت اون رابطه. خود رابطه ها، اجابت دعا و یا اون آرزو یه بحثه، اون رابطه خودش میگن چقدر در حقیقت چی بود، چقدر شیرین بود، چقدر جذاب بود، چه حالی داشتیم در اون ایام. آرزوی او رو دارن که و اجزل عطاء العامل و ربما سألت الشی فلا تؤتا و اوتیت خیرا من عاجلا او عاجلا. گاهی تو چیزی رو میخوای داده نمیشی و داده میشوی به تو بهتر از اون، چه عاجلا که با سرعت باشد، چه عاجلا با تأخیر باشد، که دار حالا میتونه عاجلا در دنیا باشد، عاجلا با الف در آخرت باشد. او صرف عنک لما هو خیر لک، یا تبدیل میشه به اون چیزی که برای تو بهتر است، مثل همون آمرزش گناهان برای انسان. فل رب امر قد طلبته فیه هلاک دینک لو اوتیت. بعضی از چیزها رو تو میخوای اما نمیدونی که اگر اینو به تو داده بشه دنبالش از دین خارج. اون طرف اومد پیش پیغمبر، از فقرش ناله کرد، پیغمبر سرمایه‌ای رو به او داد که بره این دوتا گوسفند بخره با این مقداری معیشه. این دوتا گوسفند زیاد شد، زیاد شد، گله شد، گلهش بزرگ شد، از شر خارج شد، دیگه کم کم نماز نیامد، ماهی یک بار شد و سالی یک بار شد و وقت زکات شد. وقت زکات که فرستاد مأمور زکات رو پیغمبر، گفت حالا تو برو بعدن آخر سر بیا. برگشتن اومد گفت نمیدم، نمیتونم بدم، اینا مال خودمه. یعنی همین سرمایه اولیه چیکار کرد او رو؟ که فقرش به این بود، نیاز شدیدش به این بود، اما این رو کم کم اجابتش او رو از دین خارج کرد. و بعد پیغمبر به گفت برید پس بگید اون دوتا مثلا سرمایه اولیه که من به تو قرض داده بودم و پس بده، پس داد، فقیر شد دوباره، همه از دست رفت، دائر مدار این بود، برگشت دوباره مسجدی شد، دوباره در حقیقت عابد و زاهد شد. ما رو نکنه اینجوری بخوان. لذا صرف عنک قد طلبته فیه هلاک، قد طلبته فیه هلاک دینک لو اوتیت فلتکن مسئلتک فی ما یبقا لک جماله. سعی کن دعاهات اون چیزی باشه که بقا دارد. نمیگه اونی که بقا ندارد و نخوا، میگه سعی کن دعاهات و خواستنات تو اون جهت سوق پیدا کنند و الا به ما گفتن همه چیز رو از او بخواییم و ینفع عنک و باله، اون چیزی که وبالش از تو از دست میرود و نفع میشود نمیماند، یعنی اون نظام اون چیزی که به ابدیت انسان برمیگردد. و المال لا یبقا لک، مال برای تو نمیماند، ولا تبقا له، تو هم برای او نمیمانی، بین تو و مال جدایی میفته. بالاخره وقتی آدم داره میره مال میماند و ما میریم. اقول و قول و فإن الأتي على قدر النية، وقت تنگ آقای جلیلی عزیز، فإن الأتي على قدر النية يريد عليه السلام به إن الاستجابة تطابق الدعوة، استجابت حضرت حق با دعوت تطابق دارد. فما سأله السائل منه تعالی الا، این قاعده است، این قاعده عظیم عظیمه در ارتباطاتی که انسان خودش میخواد برای خودش حل کنه یا برای دیگران بیان بکنه. تو این مسئله عظیم که سوال خیلیه، این قاعده اصل اصیلی است که مشکل گشاست. میفرماید که الا حسب ما عقد علیه حقیقت و ضمیره و حمل له زهر و قلبه هو الذي يعطى، فما سأله سائل منه تعالى على حسب ما عقد عليه حقيقه الضمير و حمل له ظهر قلب هو الذي يعطى، اون جوری جواب داده می شود، همون جوری. لذا اگر زیغه، زیغش مربوط به خواست ماست، مربوط به باور ماست. اگر وسیعه، وسعتش مربوط به باور ماست که انسان تو دایره باورش اجابت می شود. اگر باورش زیغه، زیغ اجابت می شود. اینها قواعد الهی، اینها اصل اصیله. همون جوری که عرض کردم وقتی که هاجر سلام الله علیه ها نقل شده در روایت، که حالا اگر اون روایت صحیح باشد که ظاهرش یه اصله، میفرماید که هاجر وقتی اون چشم جاری شد با توسط پای اسماعیل، تا اومد دید دور او رو چی کرد؟ حصر کشید که این آب در حقیقت اینجا بماند. روایت دارد اگر حصر نمی کشید، آب زمزم به جای اینکه فقط بجوشه در همون حد جاری میشد و رودخانه میشد و نهر میشد. و این حصر کردن هاجر بر او که احتمال داد این آب از دست بره، این حصر او رو، اون رو مقید کرد، اجابت رو مطابق تقاضای او قرار داد. خیلی جالبه اینها. با اینها اگر انسان تو نظام معرفتی باور به اینها پیدا بکند، استاوس رحمت الله، هرچی که میخواد وسعت میده در رحمت الهی. یعنی اینجوری نیست حسرش کنه فقط بر خودش، دیوار بکشه دورش برای خودم، بچه های خودم، این رو توسعه میده، دعاش رو عمومیت میده، چون میداند که به اساس باور این اجابت میشه. و اگر اجابت شد بر اساس باور این، تمام اون کمالاتی که متورع بر این اجابت میشه، عمل این محسوب میشه و وجود این محسوب میشه. چقدر عظیم میشه. لذا میفرماید اگر گفتید اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، این رابطه از عظیم ترین دعاهاست، چون مؤمنین و مؤمنات رو به طرز عام در حقیقت کار کردید، به طور عام داخل در این دعا کردید برای خودتون. و هر مغفرتی که نسبت به هر مؤمنی محقق بشود، هر مؤمنی، چه اونی که از دنیا رفته چه اونی که هستش، هر کمالی که متفرع بر این مغفرت بشود، عمل تو محسوب میشه. تو به همین اندازه سعه پیدا کردی. خدایی که اینجوریه با ما، چرا اینقدر تنگ نظریم؟ ما نمیدونم، خودم رو عرض میکنم، چرا اینقدر باورهامون ضعیفه؟ نمیدونم. اون خدایی که این قادر ما، این توسعه وجود و رابطه با این خداست. کدام در حقیقت چیز دیگری در عالم این گونه رفتار داره که لا تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما، که هرچی بده اون ظهور جود و کرمش بیشتر باز شده، هیچی حدی برای او زده نشده. بعد میفرماید که لا ما کشف عنه قوله و اظهره لفظ، فان اللفظ رو به ما لا یطابق. اونجوری نیستش که لفظ گفته باشه، لفظ و وصی بگی ولی تو باورت حسادت باشه، راه نداره. لفظ و وصی بگی اللهم اغفر للمؤمنین، اما تو چی باشه؟ مؤمنین رو در دلت نیاد که اونها وسعت. این نمیشه. لفظ در حقیقت چیه؟ با دل باید همراه باشه. لا ما کشف عنه قوله و اظهره لفظ و ان اللفظ ربما لا یطابق المعنا معنا المطلوب کل المطابقه کما مر بیانه فهی احسن جمله و اجمع کلمه لبیان الارتباط بین المساله والاجابه. این جمله فان الاتی علی قدر النیه، این خلاصه ترین جمله و کلیدی ترین جمله است در ارتباط بین تقاضا و اجابت. هیچ چیزی مثل این گویانی ان الاتیه علا قدر نیه. و قد بیان علیه السلام بها عدتون من الموارد التي، در این روایت شریف مواردی رو ذکر کرده که یا ترا آفیا تخلف الاستجابه عن الدعوه، ظاهرا تخلف اما قطعا تخلف نیست، کل ابطاء فی الاجابه و تبدیل المسئول عن فی الدنیا به ما هو خیر منه فی الدنیا، این دو، سه، او به ما هو خیر منه فی الاخره، چهار، او صرفه الى شیء آخر اصلح منه به حال السائل فان السائل، چرا اصلح منه به حال فان السائل ربما يسال النعمه الحنيئه ولو اوتيها على الفور، اگر به این سائل در حقیقت به سرعت بدن لم تكن حنيئه و على الرغبه، این حنیعه نیست برای او اگر به سرعت داده بشه، فتبت اجاب خدای تعالی ابطاء میکند در اجابتش، لان السائل سال النعمه الحنیعه، این جوری خواسته، منتها حنیعه در منظر او، حنیعه یه موقع به معنای مطلقشه، حنیعه گواراست و کندی درش نیست، اما حنیعه ای که این باور داره چیه؟ اون حنیعه ای است که حتما در با اجاب با تاخیر براش اگر مستجاب بشه حنیعه است، اما نه اینکه حنیعه برای همه این گونه باشد. بگیم پس عیش حنی نخوایم، میگه چرا عیش حنی بخوای، اما حواستون باشه حنی رو محدود نکنید، حنی رو در وجودتون چیه محدود قرار ندید که مجبور بشه خدای تبارک و تعالی برای اینکه عیش شما رو حنی بکنه مدتی بچزونتون، که این چزوندن باعث بشه تأخیر، باعث بشه که این حنی بشه برای ما، چه کنه خدا با ما میخواد حنی رو به ما بده دیگه، این حنی شدنش برای ما این گونه است. بعد میفرم لأن السؤال سأل النعمة الحنية فقط سأل الإجابة، خودش اجابت على بطئن رو خواسته، لذا اجابت مطابق محقق شده. و کذالک المؤمن المهتم به امر دینهی، اگر کسی دین ارزش اولیه است و وجودش، اما حاجتی رو میخواد که این حاجت به ضرر دینش تمام میشه، خب اجابت برای این چگونه است؟ اجابت برای این است که این از این تصریف بشه به امر دیگری. لو سأل ما فيه هلاك دينه، نمیدونه این هلاك دینشه اما اینو میخواد، و هو لا يعلم بذلك و يزعم ان فيه سعادته و انما سعادته في اخرته، فقط سأل في الحقيقه لاخرته، حقیقتا این رو اینجوری خواسته، لا دنیا فيستجاب لذلك فيها، در آخرت برای این مستجاب میشه، لا في الدنيا تاخير میفته، عاجلا میشه با الف برای این، بله حتی اگر اصرار کنه اجابت در آخرتش براش چی میشه؟ شدیدتر میشه، اجابت مثل دعاهای متعدد میمونه، کسی که اصرار میکنه بر دعایی و این اصرار برای او در حقیقت در دنیا مفید نیست و تو وجود این فکر میکرده که این برای دینش مفیده، این برای این دعاهای متعدد در آخرت مستجاب میشه، لذا دارد در آخرت وقتی که میبیند میگه خدایا کاش که هیچ کدام از اون حاجاتم در دنیا مستجاب نشده بود و همه عاجلا در آخرت محقق میشدن، چون میبینه که عظمت اون اجابت عظیمتر از این اجابت در اینجاست، هرچند در اینجا اجابت ها عظیم باشه اون اجابت عظیمتر از این هاست، لذا میفرمای استجاب و لذلك فی حالا و فی عدت الداعی عن الباقر علیه السلام ما بسط عبد یده الی الله عز وجل الا استحیا الله، این تعبیرات رو ما خجالت میکشیم به کار ببریم، منتها معصومه چه کند که برای اینکه به ما بفهماند که خدای تعالی چقدر رحیم است، این که میگه ما بسط عبد یده الی الله عز وجل، بنده دستش رو به سوی خدا دراز نکرد و نگشود الا استحیا الله ان يردها صفرا، خدای تعالی حیا میکند الا استحیا الله ان يردها صفرا، که خدا این رو دست خالی برگرداند، حتی یجعل فیها من فضله و رحمته ما یشاء فاذا دعا احدکم فلا، چون میخواد بفرماید بین دعا و اجابت قطعیت، بیان رو با این بیان تا اون نظام مهر و عطوفت ما و نظام در قدر جوشش پیدا کند، و الا حیا در خدا راه ندارد، حیا و انفعال در خدا راه ندارد، بیان رابطه قطعیه بین دعا و اجابته، منتها این زبان در حقیقت دلاله که بیان به این گونه میکند که استحیا الله ان يردها صفرا فاذا دعا احدكم فلا يرد يده، اگر دعایی رو خواستید و دستتون رو به سمت خدا دراز کردید فلا يرد يده، دستش رو بر نگردوند حتی يمسح بها على راسه و وجهه، بر صورتش و سرش دستش رو بکشاند، که این دعا اجابت شده، یعنی این دست ملاقات کرده در این ارتباط، دقت میکنید این رابطه پیدا کرده، لذا متبرک شده است، مثل اونجایی که میگه صدقه دادی دست تبرک پیدا کرده و دست رو به سر و سینت بکشون، که حتی یم صحبه ها با این یدش علی رأسهی و وجهه، این روایت ها که بعضی میبینید بر سر و صورت میکشن دست رو، این روایت مثلا مستندشه، و فی خبر آخر علی وجهی و صدره، بر صورت و سینش بکشانه، اقول و وقد این روایت رو روی فی در المنصور ما یقرب من هذا المعنا ان عده من الصحابه کسلمان و جابر و عبدالله ابن عمر، روایت از باب طریق اهل تسنن و عبدالله ابن و انس ابن مالک و ابن ابی مقیس عن النبی و فی ثمانی روایات، در 8 روایت این دوباره در اونجا هم آمده و فی جمیعها، چون اشکال کردن به رفع الیدینه که دست رو به سوی آسمان بلند کنه، گفتن این خدا که تو آسمان نیست، پس چرا دست به سمت آسمان دراز کردنه؟ میفرماید که و فی جمیعها رفع الیدین فی الدعا فلا معنا لانکار بعضهم رفع الیدین به دعا معللا به انه من التجسیم اذ رفع الیدین الی السما ایماء الی انه تعالی فیها تعالی اشاره به این است که خدا در آسمانه، در حالی که خدای تعالی در آسمان نیست. تعالی عن ذلک و تقدس، خدا از این مقدس است. و هو قول فاسد، این انکار قول فاسد است. و این حقیقت جمیع العبادات البدنیه، چقدر اینجا این کد زیبایی است که میگه اگر بخواد اون حقیقت تجردی محض بیاد تو نظام بدنی و تو نظام جسدانی، این در حقیقت نظام جسدانی اقتضائاتی دارد. ما باید دور کعبه بگردیم، در وقت نماز به سمت کعبه بخوانیم، در حالی که خدا که اونجا نیست. خدا که در اونجا جای دو هو محکوم اینما کنتمه، درسته اینما تولو و سم وجه الهی همه جاست، اما اینکه بدن اگر میخواد رابطه برقرار بکند و اون حقیقت ارتباط به بدن کشیده بشه، بدن جهت دارد، وجه دارد، وجهش باید به سمت چی باشد؟ لذا رفع دست به سمت آسمان اقتضاء بدن است، نه نظام روحی که بگیم پس خدا در آسمان است. اگر بدن تو مرتبه بدن میخواد رابطه برقرار بکند، اینا اقتضاء بدن است که اون معنای عظیم وقتی تجسم بخواد پیدا بکند، دقت میکنید، هرچند از این تجسم منزه هست، اما وقتی میخواد تو رتبه بدن، خیلی بحث کلیدی مهمی ها، اگر میخواد ظهور پیدا بکند، این خیلی از حقایق رو حل میکند. اگر میخواد ظهور در مرتبه بدن پیدا بکند، رفع دست به دست به سمت سما در حقیقت ظهور اون حقیقت رافع است در حقیقت در مرتبه جسد، ظهور اون حقیقت علی است در مرتبه جسد. و هو قول فاسد، فان حقیقت جمیع العبادات البدنیه هی تنزیل المعنى القلبی و توجه الباطنی الی موطن الصوره، باید کشیده بشه تو موطن صورت و بدن. و اظهار الحقائق المتعالیت عن الماده فی قالب تجسم، این نازل میشه تو این مرتبه، کما هو ظاهر فی الصلات و الصوم و الحج و غیر ذالک، که اینها همه همون حقیقت معناست که اومده. و اجزائها و شرائطها و لولا ذالک لم یستقیم امر العبادت البدنیه، و الا در مرتبه بدن عبادت امکان پذیر نبود اگر تجسیم پیدا نمیشد. دقت میکنه، اما تو مرتبه تجسیم نباید موند، نباید فکر کنیم تو نظام روحی که خدا در آسمان است، اما بدن اگر میخواد باید به سمت آسمان خودش رو دستش رو بالا بکند، اما این تو مرتبه بدن، نظام نفس و روح انسان از او در حقیقت منتقل میشه به او که تجرد دارد و هیچ مرتبه فوق تجرد هم هست. و بله، و منها ادعا و هو تمثیل و توجه القلبی و مسئله الباطنیه به مثل سؤال الذی نعهده فی ما بیننا من سؤال الفقیر المسکین الدانی من القنی المتعزز العالی، که تمثیل به این وجه است که این فقیر مطلق از عزیز مطلق میخواد چیزی را. حیث و یرفع یدیه بالبس و یسأل حاجته بالذله و الذراعه، چه کنه خدا که با ما این رو میشناسیم، لذا از همینجا هم آغاز میکند. و یسأل حاجته بالذله و الذراعه و قد روى الشيخ في المجالس والاخبار مسندا عن محمد و زید ابن علی ابن الحسین عن ابيهما عن جدهما الحسین علیه السلام عن النبي و في عده الدعاء مرسلا ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يرفع يديه اذا ابتهل و دعا، هر موقع میخواست دعا بکنه و ابتهال داشته باشه، دستش رو به سوی آسمان بلند میکرد. کما یستطعم المسکین، همچنان که مسکینی تقاضای طعام میکرد، همین حالت رو داشت. انشاءالله خدای تعالی حال دعا و حقیقت دعا و حال معرفت دعا و حقیقت معرفت دعا رو به هممون عطا بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.